بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم دو تا استثناء رو مطالعه بحث کردیم، یکی دو تای دیگه از اونام رو اینجا بحث میکنیم، بقیهش هم فکر میکنم با ارجاع به همون قواعدی که گفتیم و اون موارد خاصی هم که در مکاسب بحث کردیم بدیم. در مکاسب این بحث هم در غیبت آمده که جلد هفتمه و هم در باب سب آمده که جلد نهمه، ظاهرن در کذب هم آمده، استثناءات کذب یادم نمیاد آمده چیزی یادم نمیاد. حالا در این دو جا که ما دیدیم آمده و میشه دید دیگه اینا را. ارشاد که ما فکر میکنم دو استثناء رو ذکر کردیم، یک استثناء دیگر هم به عنوان سومین مورد از موارد میشه و یا مناسبه که توجه بشه و اون تظلمه، این که در مقام تظلم عرض شد که بله بله سومه، دو تا استثناء را ظاهرا بحث کردیم. بله تو غیبت دوم، نه اینجا فکر میکنم تجاهرم رو بحث کردیم، نه حالا باید مراجعه کنیم، من تصورم اینه که اونم رو بحث کردیم. عرض شود که آره دو تا بوده، این سه بود این بحثایی هم کردیم، اونم بوس اومدیم وارد این قسمت شدیم. آره دیگه ظاهرا سه تا بحث شد، پس این چهارمه. حالا در استثنای دیگری که احتمالا چهارم باشه، در این عرض شود که در این غیبت در صفحه 444 دومین استثناء غیبته، اشاره به این بخشم بکنیم که چون یه نکات نسبتا مهمی داره، شاید یک تکمله ای هم نسبت به بعضی از این چیزهایی که اینجا گفتیم داشته باشه. این بحث در اینجا از هر شود که از صفحه 444 شروع میشه و میاد تا صفحه 479-80، یعنی بحث مفصل 50-60 صفحه‌ای داره. من یک گزارشی سریع از این بحث میدم، بعد ملاحظه میکنید و یکی دو نکته تکمیلی. حالا این گزارشم خیلی سریع عرض میکنم. اون چی که اینجا مطرح شده به این به عنوان یک استثناء در غیبت می شود در باب توهین و اهانت هم مطرح کرد. من احاله میدم به اونی که اینجا مطرح شده، فقط یکی دو تا تکمله یا یک کمی تغییر نظری که داریم میخوام عرض بکنم. اگر این نبود شد اصلا نمیگفتم و ارجاع میدادم به همون رو عبور میکردم. حالا استثنایی که ممکنه اینجا طرح بشه به عنوان احتمالاً استثنایی حالا یا سوم یا چهارم طبق تعریفی که یعنی ترتیبی که داشتیم، این است که اهانت به دیگری در مقام تظلم، جایی که کسی مورد ظلم و ستمی قرار گرفته، به او توهینی شده، او بیا در مقام تقابل و تظلم از شود اهانت بکنه. اون در باب غیبت گفته شده که تظلم در محکمه با غیر محکمه فرق داره و تظلم در محکمه با مقامات و مراتبی که داشته خب به راحتی میشه اثبات کرد که جایزه. غیبت در مقام تظلم جایزه، یعنی میره اقامه دعوا بکنه، شکایت بکنه، احقاق حق خودش بکنه، اون گفته شده جایزه. این استثناء در اینجا در توهین و اهانت خیلی یعنی اصلا مصداقی نداره. چرا؟ برای اینکه میشه رفت اگرم میخواد شکایت بکنه از اهانتی که کسی به او کرده، از توهینی که به او روا داشته، میتونه بره بگه که این توهین به من کرده. غیبت مانعی نداره، چون اصلا لازمه بس شکوا و عرض شکایت اینه که جلوی روی او یا پشت سر او اشکال او رو بگه، ظلمی که بهش کرده عرضه بکنه به قاضی، دادستان، بازجو و امثال اینها که در مقام قضا و اینهاست. این قسم در باب اهانت مصداق نداره و اینجور نیست که تظلم در دادگاه و اقامه دعوا و شکوا متوقف بر اهانت به دیگری باشه. عرض شود که یک ملازمه دائمی یا غالبی در اینجا نیست، برخلاف باب غیبت که اونجا ملازمه دائمی نیست ولی بالاخره ملازمه نسبتاً گسترده ای داره. آدم مطمئن وقتی که میگه شما میتوانید برای احقاق حق نزد قاضی اقامه دعوا بکنید و ظلمی که بر شخص روا داشته شده عرضه بکنه، این اهم از اینه که خود او باشه جلو روش بگه یا اینکه نیست اقامه دعوا بکنه و اشکالاتی که اون داشته در ارتباط با او بگه. این در باب غیبت ادله قرصه برای اینکه جایز غیبت در مقام اقامه دعوا و شکوای از کسی. اما در اهانت اینجور نیست، بیان میکنه که او این کار را کرده. بله در این حد اگر اهانت باشه، این حدش مستثناست. اگر جایی خود این که میره میگه او این کار را کرد، این عرف تلقی میکنه که داره به او اهانت میکنه. اگر فرض بگیریم این در همین حد در مواردی توهین یا اهانت به شمار میاد، این هم اشکالی نداره، منتها این کمه دیگه، ولی ممکنه گاهی باشه، برخلاف غیبت که خیلی زیاد بود. بنابراین در مقدمه باید به این توجه داشت که بحث غیبت یا اهانت در مقام اقامه دعوا و تظلم عند القاضی مانعی نداره. این لازمه اقامه دعوا و احقاق حق در پیش قاضی اگر غیبت بود یا اهانت و امثال اینها بود، این دلیل روشنی داره و محل بحث نیست. اون تا در غیبت خیلی زیاد مصداق پیدا میکنه و در اهانت کمه، مگر اینکه جایی خود این که میگه او این اقدام رو انجام داد تلقی اهانت ازش بشه، این حکمش مسلوبه و حرمتی نداره.
قاضی منصوب موضوعیت داره، وقتا میان پیش پدر فرزندان اهانتی شده،
بله قاضی
داور پدر
تحکیمم باشه، حالا اونا دیگه بحثای دیگه است. قاضی اگر باشه اینجا دلیل روشنه که اینا غیبت جایز میشه. اگر بر همون طرح دوام اهانت ثبت بکنه در همین حد، اونم اشکال نداره، اما اهانتی فراتر از اون دیگه جایز نیست. این در این مقامه. اونی که شما الان میفرمایید جای بحث داره، اینجا هم ظاهرا ما اینو بحث نکردیم، که بخواد پیش داورهای عرفی یا مربی بگن برای اینکه اون رو تربیت بکنه، اونم باید بحث کردن، اینجا هم نیاوردی. خب بنا... بله؟ خب حالا باید ببینیم چی الزامیه این، حالا لازمه که بره پدرش بگه و او مثلا چی بکنه، باید الزامی باید در کار باشه اون وقت، جای بحث داره، فعل جمله جای بحث داره. اینجا ما نیاوردیم، حالا در بعدها اگر یادمون باشه باید اینو اضافه کنیم، به توجهی بهش بکنیم خوبه. بنابراین بحث در این قسمت شکواییه و اقامه دعوا نیست، بحث در عرض شود که تظلم عمومی است، با قطع نظر از عرض شود که شکواییه و احقاق حق و امثال اینها، در مقام یا دفاع از خود یا انتقام گیری. بالاخره آقاتش او توهین کرده، اینم با توهین بکنه دیگه، اون زده اینم باید بزنه، شبیه باب قصاص و امثال اینها. این مقصوده در اینجا، این مقدمه بحث که محل نزاع را مشخص میکنه. حالا عرض میکنیم بله، اینجا همجوری که اینجا هم آمده، یه دفاع از خیش داریم که عنوانی داره، یکی انتقام داریم، یکی هم مقابله به مثل داریم. اینا با هم یه نسبت هایی هم دارن، هر کدامش هم ادله‌ای داره که حالا یکی از چیزهایی که میخواستیم بگیم همینه که حالا عرض میکنیم. از شبات که در واقع مظلوم در مقام دفاع از خود یا انتقام گرفتن میتواند غیبت بکنه یا توهین بکنه، و همینطور در مقام مقابله به مثل، او توهین کرده اینا بهش توهین بکنه. اینا حالا بحثایی است که اینجا مطرحه. عرض شود که اونی که حالا در اینجا ما طرح کردیم، سیر مسئله رو شما ملاحظه میکنید. گفته شده که در مقام تظلم و عرض شود که گفته شده که این اقدام برای تظلم گاهی هست برای اینه که از شخص از خودش دفاع بکنه، تظلم میکنه برای این دفع این ظلم، دفاع گاهی دفاع هم نیست، نوعی انتقام گیریه، بالاخره کاری انجام داده و او اقدام میکنه به تظلم برای تشفی، برای انتقام. اینا هم حالا باید به این تفاوت این هم توجهی بشه. اونی که اینجا الان به عنوان استثناء میشود آورد، عرض شود که و الان ما بیشتر به اون داریم توجه میکنیم، مقوله مقابله به مثل و انتقامه. کسی توهین کرده، او هم بهش توهین بکنه، و در برابر توهین توهینی انجام بده. این مقابله به مثله که به نحوی هم حالا یه نوعی از دفاع هم هست، ولی همین حد از دفاع که او توهین کرده، او هم در مقام مقابله به مثل انتقام میگیره، مقابله به مثل میکنه. اینجا توهین جایز یا جایز نیست، این میشه به عنوان یک استثناء. ممکن است بگیم که همانطور که در غیبت گفته شده، در اهانت و توهین هم شخص میتواند در مقام تظلم در غیر دادگاه و مقابله به مثل بیاد توهین بکنه، این جایز یا جایز نیست.
مقابله
نه همونه تو، نه همونه دیگه، قصاص هم مقاله مثله. اون تا حالا اونجا یه ترتیبات خاص داره، دو حاکم با دخالت بکنه، دو امثال اینها. اینجا بحث اینه که نه، تو همین چیزای روابط اجتماعی میشه مقابل مثل کرد یا نه. به عبارت دیگه ما بازسازی که داریم بحث میکنیم و یه مقدار متفاوت میشه با اون چه که در غیبت گفته شده اینه، با این مقدماتی که گفتیم، استثناء اینه که در مقام مقابله به مثل و انتقام گرفتن از دیگری، آیا این محرمات در روابط اجتماعی جایز میشه یا نمیشه؟ محرمات در روابط اجتماعی جایز میشه یا نمیشه؟ بخشی از این محرمات مثل قتل و جرح و امثال اینها در باب قصاص تعیین تکلیف شده، ادله خاصه ای داریم، اونم اینجا مقصود نیست. مقصود ما در اینجا اون محرماتی است که در باب قصاص و دیات قرار نمیگیره و در روابط اجتماعی با دیگران قرار داره. یعنی سب است، توهین، نمیدونم، عرض شود که غیبت، تهمت و امثال اینها. این مطلبی است که اینجا مطرح است. در اینجا ممکنه کسی بگوید که بله اینا استثناست و در مقام مقابله با مقابله به مثل و انتقام در برابر کسی که یکی از این محرمات در روابط اجتماعی رو انجام داده میشود اقدام به مقابل مثل کرد. دلایلی که برای این میشه برشمرد، یکی اون قاعده مقابله به مثل، به عنوان قاعده اینجا هم اشاره ای شده. بله، سب آمده. حالا آره، من اونم الان همرام نیست و حالا لازم نیست عرض میکنیم. ببینید، از اولین دلیل قاعده مقابله مثله، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، که در سیاق آیات قصاص هم قرار داره این. و گفته شده که قاعده مقابله مثل از جمله مواردی را که در بر میگیره همین محرمات اجتماعی و روابط اجتماعی است. سب و لعن و توهین و غیبت و امثال اینها، اخافه و حدک و امثال اینها، کسی ترسونده شما میتونی بترسونیش. این دلیل اوله. مستند این دلیل هم آیاتی است در قرآن که حالا در انجیل نیست، در اونجا آمده، من صبحم نگاه کردم، که مهمترینش، حالا کجای قرآن یادم نیست، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، که آیات قصاص و اینام هست. یا جزاء سیئه سیئه مثلها و امثال اینها، ادله مختلفیه که مهمترینش همین آیه شریفه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. در اینجا اونی که ما در جلد نهم در بحث سب گفتیم یه چیزی است که امروز یه مقدار اون رو میخوایم اصلاح بکنیم. این گفتن این مسئله برای اینه. حالا راجع به این آیه نکاتی رو بیان کردیم در اونجا، اون نکات رو میبینید. حاصل اون نکات هم اینه که این آیه میفرماد که اگر اعتدایی انجام شد میتوانید شما پاسخ اون اعتدا رو بدید. نکاتی در آیه گفتیم، از جمله اینکه این دومی که میگه فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این از باب مشاکله تعبیر اعتداء آورده، و ایله عمل مقابله به مصر که دیگه ظلم نیست، عدوان نیست. این از باب اون نکات ادبی است و مشاکله است که اعتدو گفته مقابل اعتداء، و ایله مفهوم واقعی اعتدو مراد جدیش اینه که یعنی اقدام مشابه انجام بدی که فی حد نفسه اگر همین جوری واقع میشد ظلم بود، ولی چون در مقام مقابله به مثل دیگه اون قبحش برداشته شده. این به دلیل این که ذات عمل فی حد نفسه شأنیت اعتدا و ظلم داره، و برای مشاکله ظاهری که کلام را زیبا میکنه اعتدو گفته شده. این مثلا یه نکته. یه نکته هم این که فعتدو هم امر در مقام رفع حظر، ولذا بیش از جواز را افاده نمیکنه. فعتدو علیه مثل معتدو علیکم یعنی جایزه اعتدا بکنید، نه اینکه واجبه. مقابل مثل که واجب نیست، جایی ممکنه عفو بکنه. خود قرآن هم میفهمه همین ادامه این آیات هم هست که عفو بکنه. اینا مثلا نکته ایست که در اونجا گفته شده. اما بحث مهم این رو میخواییم تو این دلیل اول اشاره بکنیم. بحث مهم این است که این اعتداد این جواز مقابله به مثل در رابطه با دیگران تا چه حدی است، چه دائره ای داره. همینجور به شکل ظاهری که بگی ابتدا بگی نمیشه به اطلاق ظاهری اولیش تن داد و اون رو پذیرفت. چرا؟ برای این که اگر کسی آمد فحشایی رو مرتکب شد، زنا کرد، نمیدونم یک چیزی از این قبیل امور رو انجام داد، میشود کسی بیاد همون عمل را مقابله مثل بکنه؟ این روشن ارتکازات فقهی که میگه نمیشه. از اینجاست که اطلاق فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم در ابتدا و تلقی ابتدایی میبینیم که نمیشه به کلیتش تن داد. اینجاست که معرکه آرایی پیدا شده، تفاوت آرایی پیدا شده. بعضی اصلا میگن فعتدو علیه مثل معتدو علیکم اختصاص به همون بحث قصاص و دیات داره و در همون چارچوب. در واقع فعتدو علیه مثل معتدو علیکم همونطور که در آیه هم در سیاق مباحث قصاص و دیات و امثال این هاست، در همون چارچوب باید تفسیر بشه و دلیل خاص میخواد. اعتدو علیه مثل ما اعتدو علیکم این قاعده عامی نیست که دست ما و شما سپرده باشن بگن که خودتون بگیرید و اجرا بکنید برید جلو. نه، این باید بیاد تو چارچوبی که خود شرع تعیین کرده. حالا این فعلا داریم حرف میزنیم، حالا حرف آخر ما که نیست. این در این سیاق به اضافه این که ما اطلاق و شمولش رو نمیتونیم قائل بشیم، بنابراین باید اون قدر متیقن رو بگیریم. اون قدر متیقن هم همون ابواب قصاص و دیاته و سلام. غیر از اون ما به اطلاق چیزی از این نمیتونیم تمسک کنیم. این یک نظره. نظر دوم این است که این آیه مربوط به حق اللهه. یه خورده میاد دایره رو باز میکنه. این آیه ببخشید مربوط به حق الناسه، اون حقوقی که در اون جنبه مردم ملاکه و به عنوان حق الناس به شمار میاد مقصود در آیه است. اون چیزی که حق الناس محض باشه. اینم احتمال دیگری است که یه مقداری هم ترجیح داده شده در اون بحث ها، و بنابراین شامل اون حق الله نمیشه. تو حقوق الله مثل همون فحشا و منکر و چیزای اینجوری که حق اللهه، مشمول این خطاب به دلیل نمیشه، حتی اون جایی که حقی دو بعدی است، هم جنبه حق اللهی داره هم جنبه حق الناسی داره، اونم مشمول این نمیشه. این فقط مربوط به اون جایی است که حق اللهی باشه، و حتی اون وقت مثل توهین و اینها هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه توهین ضمن اینکه در اون حق الناس زیر پا گذاشته میشه، یه حق الله هم هست، برای اینکه آوروی مؤمن و عزت مؤمن اونها گفت که مال خودش نیست، خداست، کسی که اقدام بکنه محاربه با خدا میکنه، مثلا اینجور چیزی. اینم یک احتمال. احتمال سوم، بله بله، مختص به حق الناس میشه.
مثلا فراتر از قصاص زیاد هم بخواد، هم مالی و اینا،
تو مثلا حق مالی مالشو برداشته میاد تقاص میکنه، چطور از این قبیل دیگه شامل این حقوق اجتماعی و روابط اجتماعی نمیشه، در ارتباط با مؤمن. البته ارتباط با مؤمن نمیشه که میگه آبرو مؤمن آبرو منه، ولی غیر مؤمن ممکنه باز بشه. یه حق الناس های محض داریم، و عرض شود که البته میدونید همون حق الناس محضم به یه معنا که خدا همش ثواب و عقاب داره، به اون معنا نمیگیم، نه، باید دلیلی داشته باشه که به طور خاص بگه این حق منم هست، که در مورد مؤمن مثلا اینجوریه. و به همین دلیل ما گفتیم در اون بحث سب، گفتیم به این نمیشه تمسک کرد برای جواز سب به مؤمن، تصریح نکردیم که در غیر مؤمن معلوم نیست این طور باشه، شمول شد داشته باشه، ولی در مؤمن نمیشه. چرا؟ برای اینکه اونجا حق الناس و حق اللهه. اینم یه نظریه. پس خوب دقت بفرمایید، قانون تقابل به مثل، مقابله به مثل که آیه شریفه به اون دلالت میکنه، فی الجمله هم حکم عقل یا وسیله عقلا هم در این هست، فی الجمله اونم هست، عدلش در واقع آیه است و بعضی روایات و حکم عقل و سیره. اینا رو دیگه حالا جدا بود وقت تحریر اینا رو میاریم و دقیق میکنیم، ولی روشنه اینا. در دایره شمول اینا داشتیم عرض میکردیم چند نظریه است. نظر اول اینه که این یک حکم جدیدی رو نمیتونه به ما بده جز در مدار همون قصاص و دیات. این یک. دو، این که نه، این اختصاص به حق الناس محض داره و شامل حق الله یا حق ترکیبی از حق الله و حق الناس نمی شود، که اگر اون نظر اول و دوم را بپذیریم، سب و غیبت و اهانت و و این اموری که در روابط اجتماعی منهیه و نهی شده با در مقام مقابل مثل تجویز نمیشه با این قاعده. این دو نظره. ممکنه یه نظر سومی اینجا ارائه کرد، و اون نظر سوم اینه که نه، اون عرض شود که موارد ترکیبی حق الناس و حق اللهی که صدق اعتدا بکنه اونا میتونه مشمول این بشه، ولو اینکه اون اعتدایی که او کرده مبنایی بشه برای اینکه خدا هم در اونجا به طور ویژه اعمال یک حق خودش کرده، به طور ویژه و خاص اعمال حق خودش کرده، ولی حرمت مسئله از باب ظلمه. این نظریه سوم میگه که قاعده من اعتدا علیکم بمثل فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این داره اون چیزهایی که ابتداعا ظلم به شمار میاد، حرمت اون از باب ظلمه، از باب ظلم به دیگرانه، اونو برمیداره، ولی اون که حالا یه نوع حق اللهی هم در کار باشه. این شامل زنا و فحشا و امثال اینها نمیشه، برای اینکه حرمت اونها از حیث اعتدا نیست. این حرفی که این بنده خدا زد، گفت که عشق است و چی و کجا، نه، زنا و چی و نه ممکنه رو عشق باشه، روی چی باشه، اون حرمت اونها که از باب اعتدا نیست، از باب یک عناوین دیگری است. آیه داره میگه که اون جایی که اعتدا هست ولو اون اعتدا درش حق اللهی هم باشه، ولی حرمتش از حیث اعتداست، ظلم عدوانه. میگه جایی که ظلم عدوانی بود کار به حق الله و حق الناس نداره. ظلم عدوان اگر ملاک حرمت بود در مقام تقاس و مقابله به مثل، اون رو ما برمیداریم. این نظری سومه که همه اینا رو گفتم برای اینکه یه تغییر نظری داریم اینجا میدیم با اونی که اون وقت سابق گفتیم. این نظر سوم، به نظرم این نظر سوم نظر درستیه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، خودش داره خودش رو درست میکنه، قشنگ ارائه میده. میگه اونجا که اون جایی که حرمت یک عمل و اقدامی از حیث اعتداست، مبنای حرمت اعتداست، این را در حال ابتدایی جایز نیست ولی در مقام تقاص و مقابله به مثل یجوز. و اون ذات عمل محرم از حیث عامه، حالا به عنف داره ایزایی هم میکنه، داره ایزایی هم میکنه، حتی اونجا ممکنه بگیم از حیث اون ایزا اون حکمش برداشت نمیشه، ولی از حیث دو جور میشه گفت، یکی اینه که از این حیث برداشت نمیشه، یکی این که نه اصلا این جایی هم که دو حیثیه نمیگیره، این خطاب اونو نمیگیره، این مال جایی است که ممحض در حیث اعتداست، بله اونجا از حیث مقابل مثلش فوقش برداره، بله حکم که بر اون اساس جعل نشده، پایه حکم و حکم دیگر مطلق اینه که اصل اون عمل حرامه ولو با کمال رضایت و رغبت باشه، به قول اون عشق باشه، اونا رو نمیگیره. و این نظر سوم کاملا قابل دفاعه، کاملا قابل دفاعه. خیلی اینجا ما محدود در حق الناس محض نمیمونیم، حتی اونجایی که حق ترکیبی هم هست اونم رو میگیریم، میگیم اونجا هم رو میتونه بگیره. و عرض شود که اون حرمت عدوان را برمیدارد، شامل زنا و امثال اینها نمیشه، برای اینکه اون حرمت اصلیش سر جاش محفوظه، با این نمیشه حرمت اونو برداشت. حالا ممکنه کسی بگه که اون حیث دومیشو برمیداره، خیلی امر مستغربی نیست، نمیگه جایزه، حالا یا اینکه میگیم اینا رو نمیگیره، ولی اون جایی که عدوان صادقه و حرمت از حیث عدوان و ظلم آمده اونو برمیداره، سب، لعنه، نفرینه، اینا درست، حتی نسبت به مؤمن که خدا اونجا یه عنایتی داره، نه همونم داره برمیداره. چرا؟ برای اینکه این از اون گناهایی است که مبنا و عنوان اون عدوانه، ظلمه. هرچه با حس ظلم و عدوان محرم شد، ابتداعا محرمه، در مقام مقابل مثل جایزه. ولذا اگر کسی به شخصی توهین کرد میتونه مقابل اون جواب او را به توهین بده، به سب بده، این طبق آیه تجویز میشه. این نظر سومه، حالا تکمیلش بعد دیگه انشاءالله.